خرد شست است، زهی آن که فرهنگ را جست است، روان را به آب خرد شست است.
رادیو فرهنگ، صدای آیین ها و هنرها. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضور دوستان گرامی سلام عرض می‌کنم. 554 جلسه درس مثنوی رو آغاز می‌کنم با خواندن غزل شماره 20 از غزلیات شمس تبریز به انتخاب دکتر محمد رضا شفیعی کتکنی. ای یار ما، دلدار ما، ای عالم اسرار ما، ای یوسف دیدار ما، ای رونق بازار ما، نک بر دم امسال ما خوش عاشقا آمد پار ما، ما مفلسانیم و توی صد گنج صد دینار ما، ما کاهلانیم و توی صد حج و صد پیکار ما، ما خفتگانیم و توی صد دولت بیدار ما. من دوش گفتم عشق را ای خسرو عیار ما، سر در مکش منکر مشو تو برده ای دستار ما، واپس جوابم داد او نی از تو است این کار ما، چون هرچه گویی وا دهد همچون صدا کهسار ما. در مثنوی در دفتر چهارم هستیم، تا بیت 3113 خوانده بودیم، یعنی 112 رو خواندیم، رسیدیم به بیت 3113 که عنوان تازه‌ای باز شده، عروس آوردن پادشاه فرزند خود را از خوف انقطاع نسل. مولانا یه داستانی رو شروع کرده که ما نوبت قبل اون داستان رو خواندیم، از بیت 3085. داستانی است که پادشاهی داشت یک برنا پسر، باطن و ظاهر مزین از هنر. با این بیت این داستان رو شروع میکنه و میگوید که خیلی به این پسر دلخوش بود، مینازید. یک شب در خواب دید که او از دنیا رفته، بعد که از خواب بیدار شد دید نه، پسرش زنده است. خیلی در خواب اندوهگین شده بود، بعد از خوابم خیلی خوشحال شد، بعد به فکر فرو رفت که گفت حالا آمدیم و این اتفاقی که ما در خواب دیدیم و حقیقت نداشت یه وقت در بیداری اتفاق بیفته. برای این که من یک یادگاری از پسرم داشته باشم و نسلم محفوظ بمونه خوب است که او رو زن بدم و او از همسرش صاحب یک فرزندی بشه. مولانا این داستان رو حالا داره ادامه میده. البته تا همین جا که رسیده چندین نکته و حکمت اخلاقی و معنوی و عرفانی رو هم مطرح کرده، ولی دوباره برگشته به داستان. قبل از اینکه ما داستان رو شروع کنیم، یعنی ادامه بدیم، این یادآوری رو میکنیم، مطلبی که چندین بار تا حالا در ضمن این درس‌های مثنوی گفتیم که داستان‌های مولانا شبیه یک نمایشنامه است. نمایشنامه‌ای که دو پرده داره. در پرده اول امور مطابق فهم عادی و عامه هست، ظواهر کارها رو نشون میده، یه داستان معمولی با جاذبه‌های خودش. در پرده دوم مولانا رمزگشایی میکنه از اون داستان و در واقع صورت زیرین داستان، لایه زیرین داستان رو نشون میده و هر عنصری در داستان رو رمز یک حقیقت معنوی میگیره. هنرش هم این است که از داستانهای موجود در کتابها و یا حتی در افواه مردم استفاده کرده و این دستگاه فکری خودش رو روی اون داستانها اجرا کرده، پیاده کرده به اصطلاح. حالا فعلا ما در پرده اول این داستانیم که ببینیم حالا این پادشاه که برای پسرش میخواست همسری اختیار بکنه کارش به کجا رسید. عروس آوردن پادشاه فرزند خود را از خوف انقطاع نسل، احتیاج به توضیح نداره. پس عروسی خواست باید بهر او تا نماید زین تزوج نسل رو. تزوج یعنی زوج اختیار کردن، همون ازدواج، همسری. پدر گفت که باید براش یک عروسی، همسری پیدا کنیم تا مقدمه‌ای باشه برای پیدایش فرزندی و نسلی پدید بیاد از این ازدواج. گر رود سوی فنا این باز فرخ او گردد ز بعد باز. چهار بار باز رو در این بیت تکرار کرده. سه بارش به معنای همون پرنده شکاریست، باز. یک بارش هم به معنای دوباره هست. گر رود سوی فنا این باز فرزند خودش رو به باز تشبیه میکنه. باز شکاری که خب خیلی پرنده محبوب و ممتازی بوده و میگوید که اگر این جوان برومند یک بار دیگر باز دوچار مرگ بشه، یعنی یک بار دیگه اون خوابی رو که دیدم حالا این بار واقعیت پیدا بکنه، گر رود سوی فنا این باز این فرزند من بار دیگر اگر دوچار فنا بشه، فرخ او گردد ز بعد باز. فرخ در عربی به معنای جوجه و بچه پرنده است. میگه حالا این باز ما یک کاری بکنیم که یک جوجه‌ای بگذاره، یه فرخی بگذاره. خب یه مدتی بعد این جوجه هم باز میشه، بعد باز میشه، بعد از اون بازی که پدرش بوده خود اینم باز میشه. صورت این باز گر زینجا رود معنی او در ولد باقی بود. بهر این فرمود آن شاه نبیه مصطفی که الولد سر و ابیه. بهر این معنا همه خلق از شعف می بیاموزند طفلان را حرف. حالا اون دو بیت اول رو معنا می کنیم. می گوید که اگر نقش ظاهر فرزند من، پسر من که او رو به باز تشبیه می کنه، از این دنیا بره، صورت این باز گر زینجا رود، معنی او در ولد باقی بود. یعنی این فرزند، این گوشت و پوست ظاهری و طبیعیش دچار مرگ و فنا میشه، اما اون شخصیتش در فرزندش باقی میمونه. شخصیت رو معنا گفته و پیکر ظاهری رو صورت. صورت این باز گر زینجا رود، معنی او در ولد باقی بود، شخصیتش در فرزندش به جا میمونه. بعد به یک عبارتی اشاره میکنه که خیلی ها شنیدید، الولدو سر و ابیه، یعنی نهفته های پدر در پسر شود پیدا. در واقع فرزندان رمزگشای پدرانند یا مادران، و اون خصوصیاتی رو که پدرها دارند به فرزندان منتقل میکنند. معروفه که این عبارت حدیثه، الولد و سر و ابیه. سر یعنی نهفته، راز. مولانا هم گفته بهر این فرمود آن شاه نبیه. نبیه به معنای بیداره. در فارسی ما تنبه و تنبیه و انتباه و متنبه رو از این مصدر داریم. نبیه هم صیغه مبالغه است، به معنای بیدار. شاه نبیه منظور پیامبره. مولانا میگه که پیامبر فرموده بهر این فرمود آن شاه نبیه مصطفی که الولد سر و ابی. اگه پیغمبر فرموده که فرزندان در واقع نهفته های پدران رو در خودشون دارن، همینه که اون شخصیت نهانی پدرها به فرزندان منتقل میشه. بهر این معنا. البته اینجا اشاره کنم که مرحوم دکتر شهیدی در شرح مثنوی خودش گفته که مأخذ این عبارت الولد و سر و ابیه معلوم نیست، یعنی در حدیث بودن این عبارت شکه. ممکنه یه عبارت معروفی بوده و تصور شده که حدیثه، سندش به دست نیامده. خب بعد ادامه میده مولانا، میگوید که بهر این معنا یا معنی همه خلق از شعف، می بیاموزن طفلان را حرف، تا بماند آن معانی در جهان، چون شود آن قالب ایشان نهان. حق به حکمت حرصشان داده است جد، بهر رشد هر صغیر مستعد. مولانا اینجا به یک همت و علاقه غریزی در افراد بشر اشاره میکنه، و اون علاقه ایست که به فرزندان خودشون دارن و علاقه‌مندند که به فرزندان خودشون مهارت‌آموزی کنن و اون چیزایی رو که در وجود خودشون دارن به بچه‌هاشون منتقل بکنن، هنرهایی رو که بلدن. میگه بهر این معنا، یعنی به همین دلیل، همه خلق، کل مردم از شعف، یعنی با رضا و رغبت، می بیاموزن طفلان را حرف، دنبال اینن که بچه‌هاشون رو تربیت بکنن، هم علم و سواد یادشون بدن، هم مهارت به اونا بیاموزن. برای چی؟ تا بماند آن معانی در جهان. یعنی اون چیزایی که در خودشونه میخوان اینا رو منتقل کنن به فرزندانشون، برای اینکه بقای وجود خودشون تأمین و تضمین بشه. تا بماند آن معانی در جهان، چون شود این قالب ایشان نهان. یعنی هر کسی خوف مرگ داره، بیم مرگ هیچ وقت از انسان جدا نمیشه. انسان برخلاف حیوانات یه موجود مرگاگاهه، و مرگاگاهی شأن بالایی است در انسان. این مرگاگاهی یک آثاری داره، یکیش این است که انسان چون میبینه نمیتونه جلوی مرگ رو بگیره، سعی میکنه که این جاودانگی رو که دوست داره در فرزندش ببینه و به فرزندش منتقل بکنه. در واقع فرزند ادامه وجود هر کسیه بعد از مرگ او. این مولانا هم میگه که تا بماند آن معانی در جهان، آن معانی یعنی همون صفات خلقی و اوصاف شخصیتی فرد، چون شود آن قالب ایشان نهان. قالب همون کالبده، وقتی کالبد زیر خاک میره و فانی میشه اون معانی باقی بمونه. حق به حکمت هرسشان داده است جد، یعنی خدا این عالم رو وقتی خلق کرده حکمتش این قضا و قدر رو در جهان جاری و ساری کرده، بر جهان حاکم کرده که نسل قبل با جدیت حریصانه به فکر رشد نسل بعد بیفته، بهر رشد هر صغیر مستعد، یعنی نوزادها، نوباوه‌ها، اطفال و فرزندانی که استعداد دارن و قابلیت فراگیری دارن، نسل قبلی با علاقه و جدیت میخواد اینا رو رشد بده. این قاعده کار دنیاست. اینجا من یاد فلسفه شوپنهاور میفتم، فیلسوف آلمانی در قرن 19 یک فلسفه پرجاذبه‌ای داره. حالا جای نقد بسیار داره فلسفه شوپنهاور، ولی حرفای شنیدنی داره. من یه چند سطری از افکار او رو به نقل از کتاب تاریخ فلسفه ویلدورانت ترجمه مرحوم دکتر عباس زریاب خویی نقل میکنم. هم اون فیلسوف مهمیه، هم ویلدورانت نویسنده توانایی، هم مترجم این کتاب مرحوم زریاب مترجم درجه اولیه. ویلدورانت هم خواسته فلسفه شوپنهاور برای غیر فیلسوفان فهمیدنی باشه، به همین جهت که من از ویلدورانت نقل میکنم، گرچه اصل حرف رو شوپنهاور در یک کتاب نزدیک به 1000 صفحه‌ای خودش آورده که اسم اون کتاب هست جهان همچون تصور و اراده، یا به مثابه تصور و اراده. اینجا در صفحه 298 یکی از چاپ‌های حالا این تاریخ فلسفه که من در کتابخونم دارم قدیمیه، میگوید که اراده تولید مثل، میگه آیا میتواند اراده حیات بر مرگ هم فائق شود؟ جواب شوپنهاور اینه که بلی میتواند با تدبیر و فداکاری تولید مثل بر مرگ غالب گردد. هر موجود زنده عادی به هنگام بلوغ سعی میکند تا خود را از راه وظیفه تولید مثل فدا کند. آن عنکبوتی که پس از بارور ساختن ماده طعمه آن میگردد و آن زنبوری که دائما برای نسلی که هرگز روی آن را نخواهد دید غذا و طعام تهیه میبیند و آن انسانی که برای تهیه غذا و لباس از بهر زن و فرزندان خیش و تربیت آنان خود را دوچار هر گونه رنج مرگ بار می کند، همه نمونه های این امرند. تولید مثل مقصد نهایی هر موجود زنده و قوی ترین غریزه آن است، زیرا فقط از این راه اراده می تواند بر مرگ پیروز شود. برای تأمین پیروزی بر مرگ اراده تولید مثل از هر گونه نظارت و بررسی علم و اندیشه کاملا برکنار است، مستقل عمل میکنه. ببینید این عبارتهایی که از شوپنهاور به نقل از ویلدورانت نقل کردم، مفهوم مال شوپنهاور، عبارت مال ویلدورانته، این خیلی شبیه این سه بیت مولاناست. بهر این معنا همه خلق از شعف، می بیاموزن طفلان را حرف، تا بماند آن معانی در جهان، چون شود آن قالب ایشان نهان. حق به حکمت حرصشان داده به جد، بهر رشد هر صغیر مستعد. خب بعد مولانا برمیگرده به همون شاه پدر که راجع به شاهزادش داره فکر میکنه، طراحی میکنه که او رو براش همسر اختیار کنه. من هم از بهر دوام نسل خیش، این حرف شاهه، جفت خواهم پور خود را خوب کیش، یعنی یک همسر خوب کیش خوش اعتقادی جستجو میکنم برای فرزند خود. جفت خواهم پور خود را خوب کیش، دختری خواهم ز نسل صالحی، نیز نسل پادشاهی کالهی. شاه تصمیم گرفته شایستگی رو اصل قرار بده، نه اینکه بره سراغ مثلا یه پادشاهی یه دختر از پادشاه بگیره، ولی میخواد بره یه دختر مناسب تهیه بکنه. کاله با های حتی به معنای ترشرو و اخمالوده، یعنی نامناسب. اینجا میگوید که شاه معیارش برای همسرگزینی شایستگی بود، نه شهرت و اعتبار اجتماعی. دختری خواهم ز نسل صالحی، از یک دودمان پاکی باشه، نیز نسل پادشاهی کالهی. الان یه پادشاهی باشه که بد اخلاق باشه، من سراغ دختر اون نمیخوام برم. خب قاعدتا شاه‌ها باید با شاه‌ها وصلت کنن دیگه، این رسم هم بوده. حالا مولانا اینجا از این مطلبی که گفته استفاده میکنه، یک چند بیتی میاره یه مفهوم رو توضیح میده که خلاصه خیلی وقتا هستش که اسم یک کسی شاهه ولی واقعا والا مقام نیست، و این نمونه زیاد داره که یک کسی و یه چیزی برخلاف ماهیت و حقیقت خودش نامیده میشه. اسمها در بسیاری از موارد نقطه مقابل مسماها هستند، همون که برعکس نهن نام زنگی کافور. این معنا رو مولانا حالا توضیح میده، میگه شاه خود این صالح است، آزاد اوست، نه اسیر حرص فرجست و گلوست. میگه که شاه واقعی اونی که پاک باشه، درستکار باشه، شایسته و صالح باشه. شاه خود این صالح است و آزاد اوست، اینه که آزاده. این شاه های دیگه که جاه و جلال دارن، شهرت دارن، اینا بندن، اینا شاه نیستن، اینا اسیرن. اسیر چیان؟ اسیر شهوت و شکمن. میگه کسی که صالح باشه، اسیر حرص فرج و گلون نباشه، اوه که شاه واقعیه و آزاده. شاه خود این صالح است، آزاد اوست، نی اسیر حرص فرج است و گلوست. مر اسیران را لقب کردن شاه، عکس چون کافور نام آن سیاه. میگه تو دنیای ما اسم آدمای پست بنده شکم و شهوت رو گذاشتن شاه و فکر میکنن که اینا آزادن. این همون نامگذاری به شیوه معکوسه، یعنی برعکس نهن نام زنگی کافور. مر اسیران را لقب کردن شاه، مردم اسم این اسیران فرج و گلو رو گذاشتن شاه، درست همونطور که اسم غلام سیاه ها رو میذاشتن کافور. عکس چون کافور نام آن سیاه. حالا مثال میزنه، میگه شد مفازه بادیه خونخار نام، نیکبختان پیس را کردند عام. میگوید که بادیه خونخار، بادیه یعنی بیابان بی آب و علف، بیابان بی آب و علفی که هلاک مردم در اون اتفاق میفته و باید اون رو بادیه خونخار بدانیم. عرب به این بادیه خونخار میگه مفازه. مفازه یعنی محل فوز، محل رهایی، محل پیروزی، محل رستگاری. میگه که اسم بادیه خونخار رو میذارن مفازه، شد مفازه بادیه خونخار نام. نیکبخت آن پیس را کردند عام. پیس آدمی که به بیماری برس با ساد مبتلا شده باشه، که همون بیماری لکوپیسه که صورت رو زشت میکنه. حالا مولانا میگه که کسی که دچار یه همچین بیماری بدی شده، مردم به این میگن نیکبخت. حالا آیا بوده یا نبوده ما نمیدونیم. بعد میگوید که بر اسیر شهوت و خشم و عمل، برنوشته میر یا صدر عجل. میگه که کسانی که در بند شهوتند، در بند خشمند، یعنی قوه غضبیه‌شون رو اعمال میکنن، و عمل، عمل با الف، یعنی در آرزوهای دور و دراز غوطه برند، اسیر آرزوهای خودشون هستن، مردم اسم اینا رو میذارن میر، امیر، صدر عجل، حضرت عجل. تا همین اواخر دوره قاجار و دوران پهلوی به بعضی از رجال، مخصوصا صاحب منصبای نظامی، میگفتن حضرت عجل، حضرت عجل. حالا مولانا میگه به اینا میگن صدر عجل، امیر، صدر عجل. میگه اینا اسیرن، کجا عجلن، کجا والا مرتبه هستن. آن اسیران عجل را عام داد، نام امیران عجل اندر بلاد. میگه عامه، عام اینجا یعنی عامه مردم، توده مردم، این اسیران عجل با الف رو اسمش گشتن حضرت عجل، امیر عجل، در شهرها، در جامعه. آن اسیران عجل، اینا اسیرن، اسیر مرگن. چه قدرتی از خودشون دارن؟ اینا که طعمه مرگ هستن و در بند شهوت و خشم و عمل هستند، اینها امیر نیستند، اینها اسیرند، اسیر عجلند. مولانا عجل به معنای مرگ رو با عجل با لام مشدد هر دو رو در یک بیت آورده، میگه اینا اسیر عجلند نه امیر عجل. آن اسیران عجل را عام داد، یعنی عامه مردم، دادن نام امیران عجل اندر بلاد. اینا توی شهرها بهشون میگن امیر عجل، حضرت عجل، ولی در واقع اسیر عجل مرگن. صدر خوانندش که در صف نعال، جان او پست است یعنی جاه و مال. میگه که آدمی رو که جاش اون تحتهای مجلسه، یک اصطلاحی هست صف نعال، صف نعال یعنی جای کفشکن، نعل و نعلین و اینها. اون وقت میگوید که کسی که جاش دم کفشکن مجلسه، یعنی اینقدر رتبش پایینه و جان او پسته است، یعنی جاه و مال، یعنی جونش همون جاه و مالشه، جونش اسیر جاه و مالشه، اینجور آدم های پس رو اسم صدر میذارن. خب این صدر یه عنوان خیلی رایجی بوده دیگه در تاریخ. ما چقدر عنوان داریم از صدر اعظم و صدر فلان و صدر بهمان و صدر الحکما و صدر الاطباء و صدر العلماء و صدر الاشراف و الی آخر. میگه مردم آدمایی رو که جاشون نه در بالای مجلس، در ته مجلسه، به دلیل پستی شخصیتشون و اسارتشون در جاه و مال، اینا رو اسمشون صدر میذارن. این نامگذاری برعکس یه نمونهش در زبان فارسی مثل همون کافور نامیدن غلام سیاهه، که غلام سیاه رو اسمش میذاشتن کافور که یه ماده کاملا سفید رنگیه، زن بدکاره‌ام در زبان